بسم الله الرحمن الرحيم. از گذشته مطار امتحای آیه 51 پیش رفتیم انشاءالله. اول صورت آیاتو بشتنیم، بعد از ابتدای آیه 52 شروع کنیم. من یه اصحایی هم باید گرفتگی صدا داشته باشم، اگر زودتر بود شاید اطلاع میدادم که بکرها تشریف نگید، ولی چون از همین امروز صبح شروع شد دیگه وقت اعتبرسنی اونها نبود. آیا دوستان را تمام هزار و حد اکثر فرمودم که هم من کمتر مجبور شدم صدا اون بلند کنم، هم شما انشاءالله کمتر اذیت بشید. باز خواهید میکنم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيبيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجند وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لهم أنفسكم أمرا فصدقهم جميل والله المستعان على ما تصفون وأجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلظ بالأبواب وقالت هيت لك قال تعالى الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من صبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كذبك كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرته وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي يمسنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدهما وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
بحث ما در این فراز بود که اون کسی که از زندان بود و آزاد شد به پادشاه گفت که من میتونم تعبیر این رؤیا رو بیارم فرسته ما من رو بفرستید که برم تعبیر رو براتون بیارم این فرد اعزام شد به زندان تعبیر رو گرفت اومد در مرتبه اول در آیه 50 و قال الملك ائتوني به پادشاه دستور داد که اون فردی که تعبیر این خواب رو این گونه گفته و تعبیر رو گفته بیارید و من میخوام ببینمش حضرت یوسف علیه السلام عرض کردن که فهمیدم که من الان بیرون نمیام. به اون فرستاده گفتن رو بپرس از پادشاه که جریان قطع دست اون خانم ها چه بود. خانم ها رو احضار کرد و از اونها سوال کرد. اول عموم اون خانم ها و بعد زلیخا اقرار کردن که مسئله متوجه حضرت یوسف علیه السلام نبوده، با این تفاوت که اون خانم ها فقط بحث سلبی کردن، زلیخا بحث ایجابی هم کرد و اعلام کرد که من مراوده کردم و یوسف مرتکب اشتباهی نشد. در آیه 52 و 53 ما عبارتی داریم که در با قائلش اختلافه. یعنی این کسی که میگه ذالک الذی علم امیلا اخوی مبر غیر وعن الله لا یهدی کیف الخائنین و بعد میگه و ما ابرئ نفسی، این گویندش زلیخاست که ادامه صحبت او رو آیات ذکر کردن یا وجود نازنین حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام. ما میگیم که قائل این جملات کیست؟ حضرت یوسف علیه السلام. تا حالا در انتهای آیه 53 استدلالات مورد در رد به این که نظر زلیخا باشه میگیم و اشکالات احتمالی رو بررسی میکنیم، اما این دو آیه سخن زلیخا قطعا نیست و نمیتونه باشه. با این مطلب که این فرمایشات حضرت یوسف علیه السلام دو آیه رو معنا کنیم. ابتدای آیه 52 ذالکه است. این ذالکه به چه معناست؟ یعنی این آن موضوع، این موضوع برای این بود لیعلمه، این لیعلمه نتیجه این ذالکه است. ذالکه یعنی چی؟ این ذالکه کلام حضرت یوسف علیه السلام که بعد از این که چون اینجا محذوفاتی داریم دیگه، اومدن از خانوم ها پرسیدن، اونها گفتن، به حضرت خبر رسید که خانوم ها و زلیخا همش چی گفتن؟ گفتن حضرت یوسف پاکدامنه و مراوده از طرف ما. این خبر به حضرت رسید، حضرت میگن ذالکه، یعنی اون خارج نشدن من از زندان، اون درخواست من برای سؤال پادشاه از خانوم ها برای چی بود؟ ذالکه اون برای این بود که لیعلم انی لم اخونها بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. پس این یکی از استدلالاتی که انشاءالله بهش خواهیم رسید که چرا این کلام کلام زلیخا نیست، همین ذالکه است. اینجا ذالکه از جانب زلیخا گفتنش معنایی نداره، یعنی کافی او بگه که در آیه قبل که انا رابطه و ان نفسه و انه لمن الصادقین، او از صادقین لیعلمه امیلم اخونه و قیم آدم جمعه ادام. یا این که فعل رو به صورت امر بگه، بگه بداند یوسف، بداند ام بکنه که من به او خیانت نکردم، که خواهیم گفت چرا میتونه حرف زلیخا باشه. این دو عماد لیعلمه، من خارج نشدم، من از پادشاه درخواست سوال کردم که بدانه، کی بدانه؟ الان میگن کی بدانه؟ عزیز بدانه. آیت الله جوادی اینجا نظرشون برنامه متفاوته. به نظر شما لیعلمه غیر از عزیز میتونه به کی بخوره؟ به پادشاه بخوره. اونا که میگن به پادشاه بخوره، چرا به پادشاه بخوره؟ نه چه استدلال؟ بله؟ آفرین. یه دلیل این باشه که حالا برمیگن. دیگه به چه دلیل میخوره که لیعلمه منظور پادشاه باشه؟ کسی به ذهنش نمیسه؟ بفهم؟ خب نه، همین میشه که مخاطب پادشاه است و میخواد پادشاه متوجه بشه. اما چرا نمیخواد و چرا آیت الله جوادی میگن این لیعلمه به عزیز برمیگرده؟ برای چه؟ دوبه نه بفرمید. عزیز کاملا آگاه بود. علامه طباطبایی رحمت الله علیه لیعلمه و لم اخونه فعل و ضمیر رو به یه نفر برمیگردن. آیت الله جوادی میگن این به دو نفر برمیگرده، لیعنوی یه نفر برمیگرده، زمیر لم اخونها هاش به یه نفر دیگه برمیگرده. علاوه که میگن هر دو به عزیز برمیگرده، میگن که این که من خارج نشدم و از پادشاه خواستم که بپرسه برای این بود که عزیز بفهمه من در قیاب او به او خیانت نکردم. علامه اینجور هم میکنن. آیت الله جوادی میگن نه، به دو دلیل، این به عزیز نمیخوره، به پادشاه میخوره. یک، عزیز همون موقعی که میگه و الفیا سید حالت البان، اینا در اتاق رسیدن به عزیز، عزیز چی گفت در مورد یوسف و زلیخا؟ گفتش که این از که نهومن کید کن. بعد به زلیخا چی گفت؟ وستخت بری لبنده اینکه کنت منال خاطر. بعد از یوسف علیه السلام چی گفت؟ یوسف اعرض عن هذا، تو یوسف جان از این موضوع بگید، شما صرف نظر کن. بعد برگشت مثلا به زلیخا، این از کید شماست، برو توبه کن، شما چنینید و الاخر. عزیز از اولین مواجهه یوسف و زلیخا که در اون فضای خاص اتفاق افتاد کامل متوجه شد که حضرت این وسط گناهی نداره. مگر اینکه اینجا در تقویت نظر علامه طباطبایی و مخالفت با آیت الله جوادی آملی ما یه استدلالی بکنیم. اون استدلال چی میتونه باشه؟ جوابدار اشاره کردن. بله؟ یه احتمالی که اینجا نظر علامه رو تقویت کنیم و این استدلال آیت الله جوادی رو مالا در موردش انقلاب کنیم، بگیم این به ذهن میرسه، همین فرمایشه. مثلا بگیم بعد از اینکه عزیز اون صحنه رو دید، زلیخا شروع کرد به صحنه سازی، بعد از که حضرت رفت زندان، از دل برود حرم کرد. بعضی اینجوری هم دارم، مثلا خوب میزنم بعضی اینجوری هم. یه نفر یه مدت نبینم کلن، اومد خودشو در آخر جلوی عزیز کرد، یعنی این عزیز با اولی بودا میفهمم، جلوی آقای عزیز خودش رو عزیز کرد، یعنی شیرین رو جز کرد به اینا و کم کم زمینه سازی کرد که حالا یوسف انقدر بیگناه نبود، حالا من نخواستم میگن یه وقتا ایشون برای ما هدیه میفرستاد و از این چیزا مثلا این مکه زن هم نیست. این نکته رو میشه اضافه کرد. این یه نکته. نکته دوم این که آیت الله جوادی میفرمایند که این باید موضوعش پادشاه باشه. چرا؟ چون حضرت الان باید اعتماد کی رو جلب کنه؟ اعتماد پادشاه رو. اگه قرار اعتماد پادشاه جلب بشه، او باید پی ببرد به پاکتامانی از یوسف علیه السلام. عزیز که کاره اینه و قبلا هم میتونسته. باید اینجا در تقویت نظر علامه و به نوعی تضعیف نظر آیت الله جوادی چی میتونیم بگیم؟ آفرین. مخاطب عزیز باشه اما به جر بگیم دیوارم بشنبه. پس دو نکته که آیت الله جوادی میفرمایند هر دو درسته، ولی نظر علامه با این دو نکته لزوما نمیشه رد کرد، یعنی هر دو احتمال بازم چی؟ باقی میمونه. اما در ارتباط با لم اخونها دیگه در ارتباط با اونها اختلاف نیست، یعنی هر دو بزرگوار میفهمیند که لم اخون به کی؟ به عزیز. بگه این به ملک بر نمیگرده، چون موضوعی از مثلا مراوده همسر پادشاه در میون نیستش. اینجا حضرت با این زالکه دو تا در ادامهش نکته گفتن. زالکه لیعلم انی لم اخونه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این که من نیومدم بیرون، من خارج نشدم، از پادشاه خواستم، این چه ریشه‌ای داره، چه اثری داره؟ یک، لیعلم انی لم اخونه بالغیب، برای اینه که پادشاه یا عزیز بدونن که من به عزیز خیانت نکردم. عزیز در دل خودش نسبت به من شک و شبهه‌ای نداشته باشه. اینجا برخی میگن که همین که لم اخونها ها به عزیز برمیگرده به نوعی دلالت میکنه به چه نکته‌ای؟ به این که عزیز چی باشه؟ زنده باشه. یعنی این لم اخونها احتمال زنده بودن عزیز رو تقویت میکنه. اگرچه که دست قبل هم گفتیم زنده بودن یا نبودن عزیز در اون صورت مسئله ما تغییر ایجاد، مهم اینه که زلیخا باشه و پادشان باشه. آفره ادهی از اون زنها، یعنی زنها دل جمله باشن. چیه؟ دل جمله نیاز نیست. ما اینجا میگیم که ذالکم، من خارج نشدم که یک بداند پادشاه یا بداند عزیز که من بعد خیانت نکردم، دو و ان الله لا یهدی کیدل خائنین. کیاست حضرت یوسف علیه السلام رو میبینید چیکار میکنه؟ دوباره داره تبلیغ میکنه، وسط دعوا داره تبلیغ میکنه، دنه خیلی میکنه. اینا توی این فکر حالا خواب و اومدیم و گفتیم و چنین شده. حضرت میگه خدا البته که این خواهنا رو چیز نمیکنه. آدم مبلغ ببینید در چه فرصتی برای چه مطلعی استفاده میکنه. هنر اینه دیگه. حالا به یه مناسبتی یه جایی یه صحبت یه بحث تبلیغی نیست، این وسط صحبت ها مبلغ زهر خودش رو وسطش یه چیز بگو بره. نمیخواد از منم بگی قال صادق علیه السلام، همون حدیث رو در قالب یه جمله ای بگو. اینجا حضرت با این آیه و بعد آیه بعد داره زمینه رو آماده میکنه برای پادشاه که اون کسی که خبرش به تو رسیده که معبره، بعد میرسید معبره و مدبره، این آدم آدم قابل اعتمادی. حضرت دائما داره برای پادشاه چی میکنه؟ ورق رو میکنه. ببین این نتیجه اینه که دو آیه بعد دیگه پادشاه نمیگه اوتونی به خالی، میگه اوتونی به که اونو برای خودم خالص، یعنی مال خودم باشه. اون آیه 54 که پادشاه دوباره میگه بردارید بیارید یوسف رو، فرقش با آیه 50 در آیه 50 سر اون از تخلصان نفسیست که دیگه این یوسف بعد سه آیه یوسف قبلی نیستش. اینجا یه نکته رو باید اشاره بکنیم چون مکرر از اینجا هی میبینیم قسمت های مختلف داستان از اینجا هست میشه. یعنی هی ما بچه داریم دیگه مورد به مورد الان ذالک لیعلم انی لم اخن و ان الله لا یهدی کید الخائنین. این خانم فقط همین رو گفتن، بعد که این رو گفتن آیا دوباره همون فرستاده حرف زنها رو گرفت برای حضرت یوسف علیه السلام گفت؟ حضرت تو این حرفا رو داره به کی میزنه؟ هنوز که از اینا خارج نشده. دیگه قرآن به اینا اشاره نمیکنه. یا مثلا بعد از اینکه زنها اقرار کردن پادشاه باشون چی کار کرد؟ حالا؟ موضوعیتی نداری. در حال شما تو سریا چی دیدید؟ اینا مثلا یه روی زندان بردن دیگاره که بعد حضرت اومد گفت مثلا رهاشون کنید، نمیخواد در زندان. حالا زندان بردن نبردن، تنبیه کردن اینا رو، نمیدونم اون کسی که رفت سراغ حضرت همون فرستاده بوده. اینا دیگه برای احسن القصص بودن لازم نیستش. آیه 52 نکته دیگه ای نداره. بریم سراغ آیه 53 و بعد این بحث مطرح بکنیم که این صحبت کی بوده.
و ما افرئ نفسی ان النفس
در این آیه ادامه همون فرمایشه که حالا احتمالاً این کسی اومده و حضرت دارن به او یا به افرادی میگن که لالکه دیگه لمن یه لمن خونو به رای بنده لالایی هستی که ایدال خواهنی و ما بر رو نفسی. خب حضرت فرمودن که من خیانت نکردم، خودم که ایدال خواهنی رو به نتیجه نمیرسونیم. حال کلک بازی و فلان اینا تو کوتاه مدت ممکنه برد بکنه، ولی تو بلند مدت نیست. آدم هایی که فکر میکنم خیلی زرنگن بسیار آدم های نادر هستن. فکر میکنم خیلی زرنگی هستن باشت هم از که اینا میبازن. خب آدم هایی که اینجوری هستن شاید تو کوتاه مدت نبرن، ولی تو بلند مدت چه در دنیا چه در آخرت اینا بردن. تو خیلی این که این زرعی باشید کن حرفی میشه از کردم خدمتون اکثر هم اهل جنه الگله اکثر بهشتی آدم های صاف و ساده خراب ما مثلا بعضی از اون مثلا یه جوک میگی و میگه واقعا میگیم نه با جوک بود این نمیخوام بگم مثلا ساده به منزه اینکه خیلی باشه ها، یعنی باید شما یه چیز میگه از شما این میذاره که شما دارین راست میگیم اصلا دروغ انگار برش تعریف آقا بنده یعنی کسی بقید سر من و کلا بذاره سر تا راستم میگه یعنی گفتی راستی نبود چه راستی بزنه. حضرت در ادامه میگن خب من خیانت نکردم. خب اینجا یه نقطه پیش میاد آیه حضرت یوسف شما خیلی این میزان من این کارو کردم، من اونجوری بودم، فلان هنوز نگفته لم اخون و بالقلب میگه و ما عبر و نفسی من هم از نفس خودم حراسانم میترسم. من نمیگم که نفس من رو بودی دعوت، عبارت اینه که فکر کنم یا من علیه السلام هستم اینجور شد جبارت یا بزرگ باید دیگه از نفس من علیه السلام میفهمن من به خودم زنینم. زنین اینجا فعیل به معنای مفعوله، مثل جریح به معنای مجروح. من به خودم مزمونم، ما باید به خودمون مزمون باشیم. ما همینجوری نظره خودمون رو تعبیر میگیم. حالا هیچ شک هم به خودمون نه میگیم این کار نه ما شکمون بالتر از اینه که شیطان بتونه در ما حلول کنه، شن ما بالتر از اینه که حلول کنه. آیا شیطان در ما حلول نکرده؟ شیطان از درون ما به بیرون حلول میکنه چون همونجا هست دائما. باید اطمینان همیشه باید اینجور باشیم. این کارو برای چی کردن؟ الان این فعل برای این بود یا برای اون؟ دائما باید خودتون باشه، خودتون رو حاسب و امروز. این کارو برای چی کردن؟ به خود بگو کارو برای چی کردین؟ میگه برای این حرفت چیز رو تو صورتت برای چی کار کردی؟ منظورم این بود. یه تکرار نمید خودمون اینجوری حالا ما از این بریم به هم میگن کارهای بدتون رو به خاطر بسپرید، کارهای خوبتون رو. را من 90 سال پیش بود یک صدقه عجیب بود این صدقه تو این 90 سال بعد کارهای دیگه کار خاصی نبود، 50-60 مورد قطع بودی که اونا حالا مخاطر بگیرن کارهای دروز در خیلی بود یه سیری سرقت بوده که مال دنیا هم بیچه یکی گفت هست من یعنی کارهای بد کلن که من یه کار خوبی بوده ما رو جهنم ببرن دعای کمالیات رفتیم جمع کردن با اون دعا ما رو برن 11 سال قبل دعای کنم یا خوب یادشی کارهای خوب الحمدلله انسان تو فرد ولی اون بعد دائما باید از خودمون حساب بکشیم چیکار کردن دا این توبه رو دائمی میکنه. وقتی کسی به خودش بدبین شد دائما از درگاه خدا طلب مغفرت میکنه بابت کاری بدی که یادآوری میشه. منظور نیست افسوس بخوریم عمر ما تلف شد همش به بدی گذشت دیگه ما که بعدا میریم جهنم پس چه دوستی هم بکنیم؟ نه اینوری نیفتیم، ولی اون برش یادآوری این که گناه کرده این ما رو از غرور و خودپسندی و خود برتر بینیش کار میکنه انشاءالله حفظ میکنه. حضرت هنوز نگفته لم اخون رو بالغیب، میگه که و ما عبر رو آنفسی، من هم در معرض اینم که نفسم منو به سمت گناه هدایت بکنه، به سمت گناه دعوت بکنه. ان النفس لامارة بالسوء، نفس کارش اینه. ان نفس جمله اسمیه، لامارة بالسوء با چند تاکید میگه نفس ما کارش چیه؟ نفس ما کارش اینه که به اون سمت بکشه. الا ما رحم ربی، هنوز جملهش قطع نشده، همه چی رو منصوب به چی میکنه؟ خدا. من گناه میکردم، خدا نخواست، خدا توفیق داده، خدا لطف. این نفس امارتون بسون، نفس خیلی قویه، من اینکه خدا رو کنه. بلا فاصله از خودش رد میکنه. خب حضرت یوسف جای دیگه هم این کار رد که اینجا این کار کرده. نمونه جای دیگه شو بگیم. انهو ربی احسن مثوای، اونم کجا؟ توی قالت هی تلک. اونجا اونجا نمیگه من گناه نمی کنم، میگه معاذ الله، نمیگه اعوذ بالله. اونجا میگه معاذ الله، انهو ربی، حضرت یوسف این کاره است. اونجایی که او رو وسوسه می کنن زنان و داره مقاومت می کنه، به خدا چی میگه؟ میگه من از هیچ کارم. میگه خدایا و الا تصرف انی کیدهان، چی؟ از او الهیه، از من چی؟ هیچی نیستم. اگر تو کید اینها رو از من دور نکنی، من به سمت اینا کشیده میشم، از او الهیه کنده میشم به طرف اینا. جای دیگه از رد نشون داده برای خودش این وسط چیزی قائل همش اوست. قرآن جای دیگه می فهمند که الان ترهیلت لذین یزکون انفسهم، نگاه بکنید به اینهایی که خودشون رو تزکیه کردن. البته بله الله یزکی من یشا، خدا اگر بخواد کسی رو تزکیه می کنه، پس اونا کاره ای؟ یا جای دیگه می فهمند که بله الله فضل الله علیکم، اگر که فضل خدا بر شما نبود و رحمتو ما زکام می کن، از بین شما ها من احد ابدا، حتی یکیتون موفق به تزکیه نمیشد. حضرت یوسف اینا رو میدونه، لذا میفرماید که معاذ الله انه ربی، میگه و الا تصرف عنی کیدهن اسوء الیه، میفرماید که ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، من چه کارم؟ اما الا ما رحم ربی دو تا فایده داره این گفتنش در اینجا. یک، ما میگیم ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، این فایده داره. یک، که نفس ما درسته که لاماره بالسوء، اما فقط لاماره بالسوء نیستش. نفس ما که اگه تقسیمش نکنیم به امار و لقام و مطمئن و مصدر و اینا، نفس ما به عبد کننده است، به بدی ها و دعوت کننده است به خوبی ها. البته خب طبیعتاً نفس به واسطه تسلیل شیطان و به واسطه این که خیلی از انسان ها از اختیارشون سوء استفاده میکنن، وقتی اسمش میاد وسط، اول دعوتش به چی به ذهن متبادر میشه؟ به بدی ها متاسفانه، با این که ما رو خلق کردن که بریم به سمت خوبی ها، در ما فطرت گذاشتن که بریم سمت خوبی ها. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا بهش رفتن سخت‌تره، آسون‌تره یا جهنم رفتن؟ حضرت فرمودن بهش رفتن آسون‌تره و جهنم رفتن سخت‌تره. چرا؟ چون شما رو طوری آفریدن که این سمتی به کسایی که دارن اون سمتی میرن، دارن خلاف جهت رودخونه شنا میکنن که همون فطرتشون باشه. اما خب وقتی کسی فطرت خودشو بالفعل نکرد، انقدر گناه کردن براش راحت میشه که اون کار خیر میخواد انجام بده، این کار داره خلاف جهت حرکت میکنه، دقیقا کار برعکس میشه. اینجا حضرت وقتی میگه الا ما رحم ربی، یعنی ان النفس لامارة بالسوء رو چی میزنه؟ بهش استثناء میزنه. اون استثناء اینه که این نفس فقط به سو دعوت به خیر هم دعوت میکنه. اولین فایده الا ما رحم ربی اینه. دوم اینه که ان النفس لامارتون به سو، نفس دعوت به سو میکنه. کی سوش نمیگیره، کی موفق نمیشه؟ وقتی که خدا رحم کنه، خدا توفیق بده و الان من کاری نیستم. پس یک تو الا ما رحم ربی دو تا نکته هم یک، این که نفس فقط به بدی دعوت میکنه، به خوبی هم دعوت میکنه. دو، اون عاملی که باعث میشه دعوت به بدی نفس توسط من انسان پذیرفته نشه چیزی نیست جز کمک و رحمت خدا. و اگر توفیق خدا نبود، شیطان دارو به خودش برده بود. خب آخر آیه میگه ان ربی غفوران رحیم. غفور یعنی اونی که نواقص و معایب رو میپوشونه. ما بالاخره انسانیم و قطعا معایب و اشکالات و ضعفایی داریم که اگر دیگران اینا رو میدونستن قطعا ما رو ترک میکردن. با هم تاهایی فکر کردن، تاهایی فکر کردن اگه هر آنچه که من انجام میدم بروز بیرونی داشت، حتی پدر و مادر منو ترک میکردن، حتی خانواده منو ترک میکردن. برای خداوند غفوره، به واسطه مغفرتش که پرده‌ای کشیده روی کار من. و الا اگر اینو آشکار میشد احدی زیر آسمون خدا منو تحمل نمیگه. بعد میگه رحیمه، یعنی حالا اون بدیهای منو میدوشونه، نیکیها و صفات خوب منو آشکار میکنه. من چه ویژگی هایی دارم؟ یه ویژگی اینه که توی دعای کومن میگم خدایا کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. چقدر مردم در مورد من یه چیزایی میگن خودم میدونم این چیزی که دارم میگن ذره ای در مورد من صرف نمی کنم. همه این چیزا به کنار، این به یه طرف خیلی این وحشتناکه. مردم تصوری در مورد ما دارن، ما اون نیست. یه آدم خطا کاری اومد پیش عالمی و یه اهل دلی، گاه خسته شدم از گناه و خطا کاری، میخوام برگردم. اون عالم گفت مصمم؟ گفت آره مصمم. گفت این کارا رو بکن، این مثلا رفتار رو انجام بده، این حال جبران کن. همه رو انجام داد، آدم سالی شد. و مردم به واسطه سابقه بد او و شناخت بدی که از او داشتن بهش اعتماد نمی کردن، بهش کار نمی دادن، بهش زن نمی دادن، تقییدش نمی گرفتن، تو جمعشون رایش نمی دادن. خواستش اومد پیش عالم، گفت آقا این چه سیستمی؟ من توبه کردم، برگشتم، شما هم می دونید، خدا هم می دونید که واقعا برگشتم واقعی بود، اما تغییر نمی گیرد کسی ما رو. بعد نگاه که تو صورت عالم دید عالمه داره گریه می کنه. گفت آقا چی گریه می کنم؟ باید من گریه می کنیم؟ گفت نه، باید خودم گریه می کنم. چون قیامت که میشه تو رو که میارن، وقتی میگن حساب فلانی هم میگن اون الان معلوم تو پروندهش چه خرابکاری یکی نیست. وقتی نامه تو رو نشون میدن هم میگن چقدر آدم نیکوکار و آدم حسابی و چقدر خیر و فلان. تو رو تو جامعه چی میشی؟ طرف راز میشی. نوبت من میشه، میگن نامه عمل آقای فلانی، هم میگن خیلی نیست که تو نامه عمل ایشون نباشه. نامه عمل من بازش هم میگن این همه کار زشت کردی تو عالم بارسته فلان. من اون روز سرفکنده میشم، دارم گریه میکنم برای روزی که قبطه میخورم به حال تو که تو سرفرازی و من سرفکنده. آن مردم چقدر ما رو تعبیر میگیرن ها؟ نمیدون کاری بکنیم که یه کاری بکنیم، مثلا مردم هم میگن آدم بی خودی بعد قیامت که پندن ما آدم حسابی ما شون گرفت بشه. این من به نظرم نیست. اما اینکه چقدر برای ما مهمه که مردم از ما خوششون بیاد، از ما تعریف بکنن، ما رو تعبیر بگیرن، دوست داشته باشن، هر ما ابراز احساسات بکنن، بسی جیب و برای اینا چرا مهمه؟ بین خودمون و خدا رو درست کنیم. مردم ما رو تعبیر گرفتن نگرفتن؟ نه. و بعضی ها هستن تو آسمون ها از زمین معروفتر. همه احمدهای اینا رو حالا رو زمین سه نفر احمد خدا رو نمیشن ایشی ما رو نمیشن هرچی میگی فلانی هستن هرچی خیافه همه این نیمروخ اینجوری میکنم یا کنم نهیدی جایی؟ نه ایش کسا نه افراد احساساتی نهیدی بذار ملائک تو رو دوست داشته باشن بعد اونها ابراز احساساتشون خیلی همچین خرابه منتر و مشتی داره حالا این چهار تا آدم اینا امروز هستن فردا اینا خود مزاج گرفتاری داره فقط من دلم خوشه که الحمدلله خیلی ابراز احساسات و فلان اینا سرهمبندی اینا میگذره کار اتهام مبادرت تو هم بکنی محبوبتم فی عرضی که و سمایی بشین انشالله اما برای محبوبیت کار نکنی اون طرف هم الان وارد جای تعویل نگیره وارد شدی تا اون عقب این نفر میگه ما استاد دارم این جلو استاد هستم استاد چی رو کتت کو کتت آقا بشن دیگر رفاهای ما روحانی سیده خیلی شیطونه خیلی شیطونه میگفتش که کیفه بودیم اون اوائل این روحانی های مثلا گردان و اینجا چیزا بعد میگفتش که حالا این گفتن روحانی چه بردن که دیگه هم بگم برسون من بعد خدایی میگفتش که از این روحانی ها نمیدونم شاید از آفرنایی ها میگفت نمیدونم به کس بگیم با ما رفتیم که با طلب و تو اوج دورانی معنوی یا خود ارفان اینا گفتن که ایشون برن برای گردان این سال بودیم کدوم گردان؟ گفتن گردان حضرت زینب گردان حضرت عبدالفضل یا سر اکبر خانوم ها تو جبه اولا گفتیم خانوم ها تو جبه چه کار میکنن ثانیا قاضی خواهرهای طلبی بیمی که از اونا باید بر گردان حضرت ما را چرا باید ببرن خواهر بسیار راه داشتیم بیر از اون دارانده بودم ولی این گردان سن کی هم چه بود برای قباس هم ما برگردیم دو وقتی رسیدیم گفتیم آره رسیدیم شام گرفته بودیم من گردان کجا ندارم همه مثلا رایت تو زهن نزیم نه گردان خوهره هستن و حالا گردان خوهره قفاص بودیم حالا یه من به خدا میگفتش که ما رو دعوت میکردم مثلا بدید این بس صحبت رو کنیم اون و حالا اون زمان جنگ و من عکسای دوره جبه اینا رو میدم مثلا یه دونه چه زده بودن یه چادر زده بودن از این میله وسط چادر که چادر بالای اون قرار میگیره بیشتر عکسای اینا به میله آویزون بودن بهش بودن از زمین هم استفاده میگنی که خواهم سرلاغ نگیره یعنی خارق العاده سه چهار تن اینا عجیبه مثلا دو تاشون از یه خانواده هم که دو تا برادرشون شهید شدن ما یه وقتی اولین بار که ما با اینا مواجه شدیم یا دومین بار سه تایی با هم یه افطاری بود یعنی اومدیم یه جایی دیدیم خونه که رو با نماز خوندیم اینا رسیدن سفره پهن میخوایم افطار کنیم این ستا شروع کردن حرف زدن یک نفر یه چای نتونست بخوره یعنی من قشنگ یادم روی ما نشسته بودم دو طرف کلیامو گرفته بودم که از هر غم نیاد سیاه شده بودیم دو ساعت ما میخندیدیم یعنی حرف میزدن ها اینا با هم بعد دو ساعت ما علی مابایی روزه رو داشتیم میمردیم از ضعف خندید سر زبرا دیده اینجوری اینجوری میشه سکسکی یعنی اجوبه ها اینا خدا رکی بیده خیلی داره یعنی بس هیچ چیشون معلوم نیست میگو با آشب احمد که اون بود فقط مثلا کمی زدی باید موزه سلی احمد محموده دماغش داره میاد آه بابا همه مثلا ساکت باشیم مثلا فلان یه میگم خاطره در بیگه من لطمی میزن آدم خودشو یه بهش که ده دقیقه خاطره در کن از یه سال آدم موضوع خنده داره بعد این میگفتش که حالا این رو بسن خاطره هم بچه نبیدن سید قد بلند چشما سبز ریشا بلند خیلی هم خوش بوش یعنی عبا و اونا سفید و از خیلی نمازجای میاد یه چهار سبز بلندی و همچین از دور میاد این واقعا خود نبه منتظره هم گفتش که منا بودم توی خیمه نشسته بود خیمه خودم توی خیمه نشسته بودم و منا خب حضرت میانه دیگه آقا میگفت که تنها نشسته بودم توی خیمه با دشتاشی سفید یه لباس سفید هم پاچه بودم یه پیریزن این پیر این من زد اینا من داستم که این مرد امام زمانی گفتم تا به شهادت هم راضی نیستم گفت چشم آقا چشم حتی فکر نکرد که قبل از شهادت امام زمان دیدن من حیام خواهد شد و یه بار دیگه میگفتش که من مشهد دیدم. بابا مشهد دیدم توی حرم امام علی السلام نشسته بودن روی این فرشات توی سنگین دادن مرتبا مثل امام خونک که خدا انشاءالله قسمت رو بیدی بکنه به همه جدی به امام فرشا بشین. و میگفتش من نشسته بودم روی فرش و رو به حرم رو به این گنبد داشتم گریه میکردم. خیلی آدم عشقی، خیلی جالبی توی این بگو به خند و فلان اینا مثلا مراسم خونش رو در اون روزه داریم بیاد دم در نشسته بود نعره میزد گریه میکرد. یه آدم خارق‌العاده جمع‌الزاده، خندهشون درا، گریهشون هم درا. بعد گفت اون فرش نشسته بودم مثلا یه فرش بود دارم نیمه شب وقتی من تنها نشستم فرشا رو جمع میکنن دیگه چند تا فرش من نشستم بعد کس دیگه اینا همیشه تو میشن گریه میکردم ولی یه سر شب من خاطر نیست. گفت یه جوونی اومد این فرش من مثلا وسط نشستم اینجا نشست دو زانو یه نگاهی کرد گفت آها شما این بعد حالا فکر کنید وسط گریه است میگم گریه میکنه یعنی گریه میکنه ها میگو برگشتم بودم آرام باشم دوباره برگشتم بس شروع کردم گریه کردن خب آقا خودتونی گفتم با جدم صحبت میکنم آرام باش دروغ هم نبودی با جد صحبت گفتم آرام باش آقا میگم این آروم شد و من یه دارم که جدم گریه و فلان اینا بعد دیگه حالا میخوام بلند شد برم این گریه من نمیدین همیشه من دیگه هم کنم آقا خیلی باید گریه کنید من گریه کنم خب بلند شدم برم نردینای در میپوشه یک کسی رد شده بود مثلا دیده کنار فرش نرده اینه بعضی مثلا علاقه دارم با آدم ها کفشا رو جفت کرده بوده بگو من اومدم برم بگو این یا بگو دیده کفشای منم جفت شده دیگه مطمئن شده من زمان اومد رو کنم این را جفت کردم آقا میگو کفشا رو بیشتم را افتادم اینا من رو داره تحقیق بکنه دیگه من زمان میده حالا من باید قید بشم دیگه این میبت آقا سرعت رو زیاد کردی که باز اومد آقا یعنی پر تختی نگاه بری کوچه پر کوچه چه درد که کوچه کنم ولی کردم هده قیب شدم این میکنم که شوار چه کنم قیب شدیم بعد حالا ایشون تعریف میکرد توی جبهه بگو من تو جبهه اوائل من دوان میکرد این منور برم سخنرانی کنم میرفتیم مثلا تازه طلبه ایم و معمم شدیم امامای به سر رو لباس هم لباس نظامی مثلا از این مقوای امدی بود خیلی هم استفاده میکردن حالا که همه پرینتی شده با یه ماشین مثلا بدخط حتی میشتن مقدن مثلا حجت الاسلام و المسلمین رسنده فلان گرام از این رو نزنید مثلا مقابا میزدن یکم که هر این جلوتر بعد جبا بهتر شده پرده میزدن مثلا من تو بابا از این رو نزنید اسراف زمان جنگی همه باید صرف جوری بکنیم اینو همش رو بکنم میشه گوشتی میکنم سایی که روز من یه جای دعوت شدم رفتم هرش اینو کردم هیچی نزدم بی تربیت آدم جز اون باید به خودم گفتم سید محسن که شد تو تا دیروز هر جا می رفتیم گفتیم نزنیم نزنیم پس معلوم همش فیلم بوده اتفاقا تعدیل خیلی هم اگه اینجوری حواس آدم به خودش باشه به راحتی می تونیم ماچه خودش رو بگیر بخواهی بدونی نماز قبول شده یا نه بعد از نماز بودیم دوست داری چی کار کنیم یه حدیث چهارگانه داریم که بعد خوبی میل به خوبی داری یا بدی بعد بدی میل به بدی داری یا خوبی بدی خوبی دو تا بعدش یه چهارگانه میشه هر دوی نمیتونی بس خود معلوم کنی کار خوب کردی بعدش میل کار خوب داری کار قبوله کار خوب کردی بعدش میل به کار بد داری کار خوب پر کار بد کردی بعدش میل به کار بد داری بدی تثبیت شده کار بد کردی میل به کار خوب داری بعدش توبه کردی میخوای اینجوری آدم باید با ذره بین خودش رو بپاد و الا ما رو یک صدم ثانیه بل کنن لباریشن به درون من رو میشه یک کارایی از من برمیاد سه تا شرنام نام بدرم خوف میکنه شما شما آدم هم میکشی آدم چیه با دستم رگاش باری واقعا باری ممکن من از شنگ درون خودم اطلاع ندارم لحظه چیه؟ خب اینجا الان اگه تو دیش کنم گردی؟ نه ما که هم بلا مبرره مبرره رو بیرم اگه اینجا الان دیش کنم گردی؟ خب جو خود بده نیمه این کیسه پول مال من بود تم اینقدر من آماده هم نه ما که هم بلا پس چرا میگیم رب لا تکیلی الا نفسی تردت عینن عبدا خدا یک صدم سنگی من رو منو ویل کنی رفتم ما یعنی میشن برسیس های عابد مردم میان دست میزنن به آجرای معبد، میکشن به چششون خاک، اونجا رو میبرن میخورن بر شفا. بعد یه دختر میاد، شیطان میاد خب این، بعد این، بعد بکش، بعد دفنش کن توی رسه برسیسای عابد میشه زانی قاتل. اینجا حضرت میگه ان ربی غفور رحیم، خدای من غفور رحیمه. دقیق این بکنید که این ربی، حالا انشاءالله جای دیگه هم توی سوره دیگه اگه عمری باقی بود خواهیم رسید انشاءالله، که ربی معمولا به کار میره چی پشتشه؟ چه؟ جلب محبت و عنایت و ترحم و لطف الهی. خدای من، خدا رو اینجوری ما تو دارکومه آخرش که میخواییم دیگه داره تموم میشه دیگه، خدا رو هر جوری هست درم میگیم، هی میگیم یا ربه یا ربه یا هی تکرار میکنیم. اونجا چرا نمیگیم یا الله؟ بگیم ربه. اون ربه در واقع چیه؟ ربیه دیگه. خدای من، خدای من، خدای من. بعد حالا اینو بذارید کنار اون احادیثی که خدا میگه جوون صورت شده سمت من بکنه، من حیا میکنم که جواب ندم. بنده من این تعداد دفعات متنبع اومده من رو صدا بکنه، من خجالت میکشم که جواب او رو. ما آخر داره کمان این تکرار میکنیم یا رب یا رب یا خدایا، خدای من. خودمونیش اینه قربونت بشم اشتباه کردم، غلط کردم، نمیم من رو ببخشیم، این تکرار میکنه. بعد از اینجوری میکنه آقا این گفتنه چه موضوعیتی داره؟ بابا جون الان فرض کنید مثلا فرزند شما یا خواهر کوچیک‌تر شما یه اشتباه میکنه، بگه همچی خواهر بگی داره علکی میگی، علکی هم که بگه سه بار چهار بار که بگه دلت نمیگه، ما آدمیم تازه، خدا چیه؟ ارحم الراحمینه. میگه تکرار کن. حضرت ببینید چه کار میکنه، میگه ان ربی بکیده نه علیم، باز میگه الا ما رحم ربی، ان ربی غفورم. دو تا هدف رو داره دنبال میکنه، یک دائما میخواد رحمت خدا رو به خودش جلب کنه، دائما میخواد بگه که این انعام، این نعمت، این برکت رو کی داده؟ خدا داده. این یه. دو دائما حضرت داره تبلیغ میکنه، اونی که اینا رو میشنوه هر چقدر هم پرت باشه یه سوال تو ذهنش ایجاد میشه، آقای ربی کی هستن؟ این ربی ربی، این آقای ربی که میگم آقای غلطی میفهمیدن رفتن میکردن آلمان بود کجا بود یه برنامه میدن آقا شما هم بیا صحبت، اینا اتبا بودن، گفتیم آقا اتبا ما چی رو میبینیم؟ رفتن یه سیده از همین روایت امام صادق علیه السلام رو غیر از آیات قرآن روایت امام صادق علیه السلام آوردن که زید آیاته برو بیانش کنده اتا با خوردن و آشامیدن آقا رفتیم که خدای ذوق و طریقه اینا رو باید تطبیق خوبی چیدم و رفتم اونجا آقا برای اینا صحبت کردیم و گفتم برای ما تو دیم اینو داریم اینو داریم اینو داریم اینو داریم آقا تموم شد حالا خاطر از ایشون گفت ایستادن در توی اگه نشسته بودن آقا تشویق دادن این آقا اینجوری اینجوری بود آمچه ما هم تایید کرد تشویق کنم تموم شد آقا بهش بازی رو سر کنم اینا که من گفتم من نبود اینا رو امام صادق گفته دارم مجدی گفت به افتخار آقای صادق هم که ایش بکنم کنم خود امام صادق تشویق کردم حالا اینجا ما میگیم الا ما رحم ربی اون در رو آقا باشین آقای ربی کی هستن مثلا این نده بذاری آقای ربی سوال ایجاد بشه مبلغ رو میبینیم مبلغ داره یه فضای دیگه ای میره وسطش سه تا کلمه میذاره با سه تا کلمه ذهن مخاطب رو نسبت به خودش فعال میکنه کنجکاو میکنه جلب میکنه مبلغ لزوما یه تریبون و یه موضوع 500 تا آدم پای کار مبلغ توی یه مینیبوس یه جمله میگه کار خودشو میکنه خب این دعایه رو با این مطلب ببندیم که این حرف حرفای کیه این جملات از ابتدای ذالک الیوم میلم اخون و بالغیب تا ان ربی غفور رحیم بیاد نمیگن حرف زلیخا است میگن اینا رو زلیخا گفته و مثلا برش نگاه تویدی هم میخوان درست کنم یه همچه برمزه بگم اینایی که بعد از اون جریان مراوده زلیخا جای مختلف حرفای خوبی رو زلیخا خان نسبت میدن، خیلی هاشون چی مد نظرشونه؟ جریان ازدواج. یعنی اینا ازدواج رو انتها گرفتن، میخوان طول راه رو درست کنن. قربندن ازدواج تکرار چیزایی میگن. توی این دعای مطالبی گفته میشه که به چند دلیل فکر نمی کنیم این حرف حرف زلیخا باشه. یک، این که میگه زالکن لیعلم انی لم اخنه بالقلب. زالکن در مورد زلیخا چه معنا داره؟ در مورد حضرت یوسف معناش اینه که من از زندان خارج نشدم، درخواست یک سوال میکردم. زلیخا زالکن نمیتونه بگه چون اتفاق نیفتاده. دو، ما داریم اینجا یه شهادتی رو مطرح میکنیم. خب شهادت دروحی بر عمدی و شهادتی بر اون شهادت. خانوها بیان شهادت به چی بدن؟ پاکدامنی حضرت یوسف علیه السلام. حضرت بر اساس شهادت اونا بگه پس من هم شهادت میدم، من هم اعلان میکنم که اینو 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 این اتفاق افتاد. لم اخون بر لا یهدی کیدا خائنی و ما اوبرم نفسی ان ربی الاخر. اگر شما بگید این شهادت از طرف زلیخاست، اون وقت سوال ما این خواهد بود که این چیزی که زلیخا داره میگه دیگه شهادت نیست. ذالک لیعلم انی لم اخونه بالغیب و ان الله لا یهدی کیدا خائنی. این اگر از جانب زلیخا گفته بشه اصلا شهادت نیست. صرفا این میتونه معناش این باشه که زلیخا در غیاب یوسف یه چیزی گفته تا یوسف از اون چی؟ خوشش بیاد. سه، اصلا فرض کنیم این شهادت نباشه، بچه شما اصرار دارید بگید شهادته، بگید یک خبره، زلیخا میخواد از یک مطلبی خبر بده. اگر این باشه که اون وقت این جمله از بیخ فلت و دروغه. چرا؟ با خیانت؟ تو آیه میگه لم اخون رو بلقیم، من به یوسف خیانت؟ خیانت نکرده یوسف؟ کی یوسف رو متهم کرد به این که و ما جزا و من اراده به اهل کسو ان الا ان یسجن و عذاب علیم؟ کی بود؟ زلیخا. کی برگشت گفتش که لا یستنم لا یکنم من الصاغرین؟ کی گفت؟ کی از انداخت زندان؟ کی به زلیخا علاوه بر حضرت به عزیز خیانت کرد؟ به دستگاه قضایی خیانت کرد؟ به عدالت خیانت کرد؟ لم اخون و بلغیب تشییدی در مورد زلیخا صدق نمی کنه، که دروغ محض. نکته چهارم، زلیخا میگه ان الله لا یهدی کید الخائنین. زلیخا و حضرت یوسف داره میگه ان الله لا یهدی کید الخائنین. آره حضرت یوسف چون خودش در جریان نیست که کید خائنان به جایی نمیرسه، زلیخا داره به حضرت آموزش میده و تذکر میده که یوسف چون حواست باشه که ان الله چی؟ لا یهدی کید الخائنین. آره این حرف مصحف بودنش از اینجا آشکار میشه که خیلی وقت قبل اونم کجا در حالی که قالت هی تلک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف سالها قبل به زلیخا گفته که انه لا یفلح الظالمون، بعد الان زلیخا میخواد به حضرت یوسف یادآوری بکنه ان الله لا یهدی کید الخائنین، یعنی اون میخواد تذکر بده. نقطه پنجم، اگر زلیخا بگه لم اخون رو بلغی و بعد بگه و ما ابرق نفسی، این دوتا با هم جردن تناقض داره. اگر زلیخا بگه لم اخون رو بلغی بعد بگه و ما ابرق نفسی، این دوتا با هم منافات داره. چرا؟ وقتی میگه و ما ابرق نفسی یعنی کاری کردم، در حالی که میگه لم اخون رو بلغی، این دوتا با هم جور در خب حضرت یوسف هم که همین رو گفته، چجوری اونجا جور در میاد؟ بله؟ در مورد حضرت و ما عبر و نفسی، حضرت دارن میفرمایند که من خودم رو از شر نفس در امان نمیدانم به صورت کلی، ان النفس لاماره به سوء. اما زلیخا اگه بخواد این جمله رو از یوسف بگه، بگه من به یوسف خیانت نکردم و ما عبر و نفسی، میگه بالاخره خیانت کردی که میگی و ما عبر رو، یا خیانت نکردی که میگی لم اخون ها. جمله اولی درسته، جمله دومی. نکته ششم، ما توی این آیه چند تا معرفت داریم میبینیم، چند تا نکته توحیدی داریم میبینیم. از اولش ببینیم، میفرماید ذالکم لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین و ما عبر اون نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی. این جملات توحیدی به کدوم دلیل، به کدوم سابقه به زلیخا میخوره؟ از کجا یه مرتبه زلیخا شد استاد عرفان نظری و عملی، یک مرتبه کن فیکون شد، ایشون شدن استاد اخلاق و عرفان؟ از کجا این جملات توحیدی اصلا به چارچوب فکری و نظری و عملی و سوابق زلیخا نمیخوره؟ و نقطه هفتم، پرد سیاه آیات نگاه کنید. این ربی به کیده هنه چی؟ علی. این ربی به کیده هنه علی رو کی گفته بود؟ قطعا حضرت یوسف گفته بود. یعنی وقتی که میگه برو بپرس ما بایان نفتت وطی قطعا نعیدیه هم، میگه این ربی به کیده هنه علی. این ربی به کیده هنه علی رو حضرت یوسف گفته. حالا شما من بگید، بگید ان الله لا یهدی کید الخائنین و الا ما رحم ربی و ان ربی غفور رحیم، از سنخ ان ربی به کید نعلیم هستن یا نیستن؟ یعنی اگه ما میگیم به حضرت یوسف میخوره و زلیخا میخوره، سیاق دلالت بر این میکنه که تو همین سیاق جمله ای داریم ان ربی به کید نعلیم، از سنخ الا ما رحم ربی، از سنخ ان الله لا یهدی کید الخائنین، از سنخ ان ربی غفور رحیم. سیاق هم میگه این کلام کلامه حضرت یوسفه. دو تا اشکال برای خود میبکن. یک، آقا ممکنه زلیخا طی این سالا توبه کرده به آدم شده بشه. خب شما میگی زلیخا توبه کرده، آره، ما استصحاب میکنیم حالت قبلی زلیخا رو. ما زلیخایی میشناسیم که انا راحت توبه هم بسه، خب پس تحسن، یه آدمی که اهل دعوت به گناه بوده. شما اگر ادعا میکنی توبه کرده و این وضعیتش عوض شده، باید برای ادعا دلیل بود. به چه دلیل میگی زلیخا توبه کرده؟ چه اماره ای هست؟ هیچی نداره. دو، اشکال دوم به خودمون. آقا شما میگید که بقال ملک رو تو نیمه ملک رو بیارید، هر دلیل گفت نمیان زنها را بود. حالا ما خط بکن ملک به زنها میگه قضیه چی بود اجابت ترمه این سفن نفته. زنها میگن قول نها شد الله معلمه قاله کی؟ امرأت العزیز الان حسس الحق انا رابط تو هم انا علم نستادقی. کی داره حرف میزنه؟ خب وقتی زلیخا میگه قالت امرأت العزیز الان حسس الحق انا رابط تو هم نفسه انا علم و انا علم نستادقی، خب ادامه زالکه لیلم اندیلم اخون و و ما عبر رو نفسی. این روند آیات و این چینش آیات دلالت بر این کنی حرفا باید حرفای زلیخا باشه. ما میگیم بزرگوار، اون چیزی که معلوم میکنه این آیه به کی برمیگرده قرب لفظی نیست، قرب مادی نیست، قرب معنایی و معنویه. شما در این آیه 52 به آیه 49 رفت پیدا کرده. چرا؟ سمیعتی من بعد ذالک آمون فیه یغاس الناس و فیه یعثرون. بعد قال الملک بعد هم جار رسول قال ارجع الی ربک فاسأله ما بال النساء. سوال اینه که اگر که همه جا آیات باید برگردن به اون مطلب قبلی خودشون، اگر یک جایی جمله معترضی در قرآن ذکر بشود، تمام جملات معترضی وسط ما باید چیکار بکنیم؟ همه رو رد بدیم به اونا، در حالی که ما کراراً در آیات قرآن اینو میبینیم که یه هر کسی که نقل میکنه وسطش مطالب رو میگه بعد برمیگردونه. این امر طبیعی در قرآن برای تعیین قائل در ادبیات قرآن، اونی که مد نظر قرار میگیره چیه؟ قربه معنا، نه قربه لفظ. لذا وقتی حضرت فرمود در اون سال این جور میشه و بعد گفت ارجع الى ربک فاسأل هما بالون نسبت التي قطعنا ایدیهن، با جمله ان ربی بکیدهن علیم، قرب معنایی پیدا میکنیم با ان الله لا یهدی کید الخائنین. اینه که این رو به اون نسبت میدیم، نه اینکه چون این جمله ادامه اون جمله بوده پس حتما قائلش یه نفره. یه مسئله تکمیلی هم بگم و اینجا بحث رو تمام بکنیم. برخی میگن آقا اصلا ضمیر در ذالک لیعلم من میلم اخوانه بالغیب، این ضمیر یه جور دیگری باید برگرده. میگیم چجوری؟ میگن اینجا زلیخا میگه ذالک، این اتفاقا برای اینه که چی بدونه؟ عزیز بدونه که من بهش خیانت نکردم. یه احتمال دیگر. خب پس اصلا صورت مسئله چی شد؟ ما قبلا گفتیم ذالک لیعلم، یعنی حضرت بگه که ملک بفهمه، یا حضرت بگه که عزیز. اجازه صورت مسئله عوض میشه. نه، زلیخا میگه کی بفهمه؟ عزیز بفهمه. دلم اخون رو بلقه. چرا اینو میگه زلیخا؟ زلیخا میخواد با این اقرار و این جمله ذهن عزیز رو نسبت به خودش پاک بکنه و سوءظن رو از دلو بیرون کنه. ما میگیم اگر این جمله جمله زلیخا باشه با این هدف، دقیقا نتیجه عکس میده. چرا؟ چرا؟ بگیشون نه اول خودم نخونم مراقبه داشتم ولی خیانت نکردم. چرا این نتیجه که زلیخا میخواد برآورده نمی کنه؟ معلوم باورده رو خوب نخونم. بفرمید. نه نه بگیشون نه خواهد. من مراقبه کردم ولی ارتباطی برقرار نشد. اینو میخواهد چه؟ نه بگیم حرف خوبیه اما این نیکید تونتریه. بگیم شما نمیتونه ثابت بکنی برای عزیز؟ خب چه فایده داره؟ نه اصلا زلیخا اینجا دنبال اثبات پاکتامانی از یوسف است، دنبال اثبات پاکتامانی خودش به عزیزه. بگین شما. بله من بیشتر تصویر رو دارم تا صدا رو، ولی از اونقدر که فهمیدم درست نیست. نه شما. نه بگین شما. کی مراقبه نکرده؟ خودش میگه مراقبه کردن. چرا دیگه الان حسس الحق انا راغب تو ان نفسه و انا اول امن از صادقین. جنت کردی؟ نه نه قرار نبود او قصد کرده. نه بگیم بده تو. نه بله همین رو خواستیم شما بگیم. وقتی دولیخا
که
فشا قرار میده
و
مجموعش
این
حرف رو بزنه
ترزیدیه
که درست میگه، چی رو درست میگه؟
اینکه خیانت نکرده،
یعنی وقتی سوالی مدیده نه یه جور دیگه میخوام بگیم. قضیه اینه شما بگیم زولیخا میگه خوب نکنید، زلیخا میگه که الان هست حسن حق، الان حق، خوب دقت کنید، حق آشکار شد. انا رابط تو رو هم نفسه، من او رو دعوت کردم. تا اینجا خودش داره اقرار میکنه که من یه کاری کردم، من مراوده کردم، او رو دعوت کردم. خب تا اینجا عزیز میگه خیلی خوب، خودت اقرار داری میکنی علیه خودت، تا اینجا قطعا قابل قبوله. اما از کجا معلوم که قسمت دومی که داری میگی درست باشه؟ تو به عنوان همسر من که الهه معبد بودی، یک جوان رو به خودت دعوت کردی، اونم در یک خلوتی، از کجا معلوم که اون جوان به تو میل پیدا نکرده باشه؟ یعنی قسمت اول جمله زلیخا یقین‌آور هست، اما قسمت دوم یقین‌آور یک ادعایی است. چون اولی علیه خودشه میگی بله اینو قبول داریم، خودت علیه خودت میگی قبول، اما دومی رو چون داری از خودت دفاع میکنی شاید راست بگی شاید، تو جمله اول تو نفعی نداری، میگه انا رابطه و ان نفسه، پس قطعا راست میگی، ولی تو انه لمن الصادقین نفس داری، میخوای خودتو تبرئه بکنی، پس معلوم نیست. لذا این جمله و انه لمن الصادقین شکی که از انا رابطه و ان نفسه ایجاد میشه رو پاک نمیکنه. لذا اگر کسی بگه زلیخا با این جمله میخواسته نظر عزیز رو به خودش جلب بکنه، این جمله اون جایی که زلیخا علیه خودش اقرار میکنه عزیز رو یقین میرسونه، اون جایی که متهم میکنه حضرت یوسف رو میخواد پاکدامن نشون بده تا خودش رو پاکدامن نشون بده، اونجا احتمالی شاید درست باشه شاید غلط باشه. لذا این احتمال دقیقی نیستش. خیلی چند دقیقه استراحت بفرمایید، انشاءالله آیه 54 رو ساعت بعد میخواستم بشید.